بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی امروز، حدیث 152 از کلمات قصار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. و قال صلی الله علیه و آله و سلم لابی ذر، و قال صلی الله علیه و آله و سلم لابی ذر ایور الایمان اوسق، ایو اورل ایمان او ثق، اورا جمع اوروه، ایو اورل ایمان او ثق. قال الله و رسوله اعلم، فقال الموالات فی الله والمعادات فی الله، الموالات فی الله والمعادات فی الله، والحب فی الله والبغض فی الله. این حدیث دو رقم من دیدم نقل شده، یکی همین است که مخاطب ابو ذر. سوال فرمودن از این دستگیره های ایمان کدام یکیش مکمتره؟ ابو ذر جوابی نداشت، یا اگر جوابی به نظرش می رسید به عنوان ادب جوابی نگفت و گفت الله و رسوله اعلم. پیغمبر خودش جواب داد، فرمود موالات فی الله و معادات فی الله و حب فی الله و بغض فی الله. در یه تعبیر دیگری از این حدیث هم این است که یه روزی پیغمبر رو به مسلمانان کرد و سوال کرد ایور الایمان اوثق. ممکن است همین درست باشه، همون درست باشه، تکرار شده باشه. فقال بعضهم از صلات و قال بعضهم از زکات. پیغمبر سوال کرد و هر کسی یکی از اینها رو گفت. بعضی نماز گفتند و بعضی روزه گفتند و شاید بعضی حج و بعضی جهاد. و پیغمبر فرمود ولکل ما قلتم فضلون ولکن لیس به. همه اینها که گفتید خوبه، نماز عمود دین، حج باعث تقویت اسلام، روزه درس مبارزه با هوا و هوس، همه اینها درسته، اما اونی که من میخواستم نیست. عرض کردن الله و رسوله اعلم، ما چه میدونیم، خودتون بفرمایید. در واقع برای این که افکار مردم به جنب و جوش بیفتد و تحقیق و فکر و اینها و حالت تشنگی و آمادگی برای پذیرش مطلبی پیدا کنند، پیغمبر این کار رو گاهی میکرد و این کار خوبیه، ما هم باید از این روش استفاده کنیم. گاهی یه مسائلیست که باید به عنوان سؤال از مخاطبین مطرح کرد. اینا افکارشون به جنب و جوش میفتد و هر کدام جواب میدند و بعضیش ناقصه، بعضیش اصلا درست نیست. بعد جواب کامل کسی بده کاملا یقع و فنفوس، خیلی به جا واقع میشه. پیغمبرم صلی الله علیه و آله و سلم این سؤال رو فرمود و دلها رو آماده کرد. بعد فرمود محکمترین دستگیره های ایمان حب فی الله و بغض فی الله. اولا ایمان تشبیه به یه حبل شده، تناب، که این تناب دستگیره هایی داره. حالا چرا تشبیه به تناب شده؟ حبل ممدود من السماء الى الارض، در باره قرآن داریم، حبل ممدود من السماء الى الارض، که ان تنابی از آسمان به زمین افتاده و مردم زمینی رو به آسمان میبره. کیداس باید یه دستگیره محکمی داشته باشن تو این تناب که وسط زمین و آسمان رها نشن، برسن به ملأ اعلا، به جوار قرب خدا. یه دستگیره محکم میخواد. اعمال عبادی و غیر عبادی، اعمال صالحه، اینا اورال ایمانن، دستگیره های ایمان هستن. منتها این دستگیره ها با هم متفاوت است، بعضی از بعضی محکمتر. و سؤال پیغمبر از این بوده است که کدام یک از اینها محکمتره، و خودش جواب فرمود از همه مهمتر، محکمتر، حب فی الله و بغض فی الله. در این جوان یه نکته ای عرض کنم، این بحث رو جمعش کنیم و یه دو جمله دیگر هم هست اضافه کنم و برسیم به درس. نکته این است که انسان مؤمن نمیتونه بی خط باش، یعنی بدون جهتگیری باش، یعنی بی هدف باش، نمیشه. یه همون مصداق همه جن رعا اتبا کل نائقه. آدم بی خط، بدون جهتگیری، بی هدف، اتبا کل نائقه. هر صدایی از هر کجا بلند شد دنبال اون صدا میفته. یمیلونم اکل ریح، با هر بادی این ور اون ور میفته. لم یلجعو الى رکن وسیق. علی علیه السلام در نهج البلاغه در اون حدیث کمیل می‌فرماید سه تا صفت برای اونا میشه: اتباع کل نائق، یمیلون مع کل ری، لم یلجعوا الی رکن وثیق، تکیگاه محکم ندارن. یه نسیم اینها رو جا به جا میکنی، بی هدفه، بی وزنه، جهتگیری در وجودش نیست، خط نداره. اتباع کل نائقه، هر صدای از هر کجا بلند شد دنبالشه. و خطرناکترین گروه ها در جامعه این بی خطا هست. اینا یه نیروی بالقوه برای هر مخربی هست، چون خط ندارن دیگه، جذب هر صدایی میشن. اینا خیلی خطرناک. ولذا علی علیه السلام به کمیل فرمود جز اینها نباش، حواستو جمع کن. پس انسان باید خط داشته باشه. حالا اون خط چیه؟ همین است که در این حدیثی خط الله، یعنی در هر مسئله وارد میشه میبینه اول خدا چی میگه، مردم چی میگن، منافع من چی میگه، هوا و هوس ها چی میگه، گروه من، دوستان من، خطوط اجتماعی من، حزب من چی میگه، اینا مطرح نیست. اول میگه خدا چی میگه، و اون پایه و محور برای تمام حرکت های اجتماعیش. دوست کسی میشود که دوست خداست، با کسی هم صدا میشود که در مسیر خود، با کسی همکاری می کند که در راه الله. چرا؟ الحب فی الله و البغض فی الله. چیزی که صفوح مردان خدا رو از دیگران جدا میکنه مسئله احبه الله بغض فی الله از نماز روزه هم مهمتره. نماز روزه انسان بخونه اما یمیلون مع کل ریح باشه این که فایده نداره. دوست با دشمنان خدا باشه، دشمن با دوستان خدا باشه، فایده نداره. نمازم بخونه، روزه هم بگیر. این اوثق قدر ایمان. خط الله حاکم بر وجود اوست. کسی که این کار بکنه دیگه دنبال این خط و خطوط به اصطلاح انحرافی نمیره. منافع گروهش، شخصش، حزبش، همه اینها تحت شعاع الحب فی الله و البغض فی الله. اگر ما نمیگیم دو تا از مهمترین فروع دین ما تولی و تبریه، که تولا و تبرا به غلط میگن، تولی و تبری، این اساس و پایه کار ماست و اصلا این از همه اونا مهمتر است. اگر انسان جهتگیری ذاتی به سوی الله داشته باشه، دشمن با دشمنان خدا، دوست با دوستان خدا باشه، این انسان در مسیر حقه، کسی هم نمیتونه اونو منحرف کنه. حزب الله که قرآن داریم همینه. حزب الله قرآن رو ببینید یا آیه درباره حزب الله داریم همینه. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. آخرش میگه اولئک حزب الله. حزب الله در منطق قرآن کسانی هستند که مسئله الحب فی الله و البغض فی الله در وجود خودشون زنده کرد. حتی به قدری مهم است که لا یوادون من حاد الله ولو کانوا آباءه. پدرش دشمن خداست، این عبوت و بنوت و تحت شعاع الله قرار میده میبره. فرزندش دشمن خداست، عشیره و قبیلهش دشمن خداست، جدا میشه. اینا کسانی هستن کتب الله فی قلوبهم الایمان ایدهم به روح من اولئک حزب الله. حزب الله اینا هست. خیلی این مسئله تحلیلش روشن و زنده و واضحه. به هر حال ما اینها رو میگیم باید اول خودمون عامل به اینها باشیم تا بتوانیم دیگران دعوت کنیم. بگیم رفیق دوستی من با تو درست، اما اینجا شهر اجازه نمیده، اینجا دیگه دوستی ور نمیده، اینجا قانون شهره، اینجا خداست. تو برادر منی، پدر منی، فرزند منی، اما اینجا سر دوراهیه، این راه به سوی خدا میرود، این راه با توست، من سر دوراهی با تو بیام یا برم به سوی خدا. فرق کسانی که دارای خط الهی هستند و اونهایی که نیستن همین. آیا میتونیم در دوراهی ها، سراهی ها، چهارراهی ها خط الله رو انتخاب کنیم؟ این دلیل بر ایمان. ولی نماز خوندن ساده است، روزه گرفتن ساده است، نماز شب ساده است، اینا کارهایی است نسبتاً ساده. اما تو این دوراهی ها و سراهی ها معلوم میشه کیا حزب الله هم کیا نیستن. اینا ما میتوانیم این کارو بکنیم، خدا رو شکر. نمیتوانیم خودمونو بسازیم، بسازیم که همه دوستی ها و محبت ها تحت شعاع دوستی و محبت الله باشه. ایعود الایمان او فد قال الله و رسوله اعلم فقال موالات اولیاء الله و معادات اعداء الله الحب فی الله و البغض فی الله. آیات حب فی الله و بغض فی الله در قرآن جمع کنید یک کتاب میشه، یک کتاب با روایاتش میشه یک کتاب، تحلیل های روشنی هم داره. ما باید این مسائل رو هم خودمون بدانیم و هم واقعا به دیگران منتقل کنیم. و اما کوتاه کنم این دو نکته رو هم عرض کنم، دیگه چاره ای نیست که این است که همونطوری که اطلاع دارید مراسمی برای بزرگ داشته مرحوم آیت الله عظما حاج صحیب الله رشتی از طرف گرونی از فضلا و برادران گیلانی گرفته شده به مناسبت یکمین قرن صدومین سال. و واقعا کار خوبیه. مرحوم میرزای رشتی مرد بزرگی بوده، معروفه که میگن افضل شاگردان شیخ انصاری بوده، حتی از میرزای شیرازی بالاتر. من جرأت نمی کنم یه همچین مقایسه‌ای در میان این مردان بزرگ بکنم، بگم میرزا بزرگ بالاتر بوده یا میرزای رشتی بالاتر بوده، ولی همین اندازه میگم این دو بزرگوار که با هم دارن مقایسه میکنن دلیل بر عظمت شده. چون میرزای شیرازی شناخته شده است، میرزای رشتی با اون مقایسه میکنن افضل از اون مساویونه، معلوم شد هر دو مرد قهرمان عالم علم و دو ستاره درخشانند در میان شاگردان شیخ انصاری. شیخ انصاری با اون عظمت شاگردان بزرگی تربیت کرد که این دو بزرگوار در میان اونها خیلی میدرخشیدن. آثاری که مونده است از مرحوم میرزا حبیب الله رشتی، کتاب بدایه، چندین کتاب دیگر از ایشون مونده، نشان میدهد که نه تنها در اصول و در فقه، در علوم مختلف مرد قوی و صاحب نظری بوده و زندگانی ساده عجیبی که در نجف داشته که زبان زد خاص و عامه، اونم دلیل بر مقام تقوای اوست، علمش تقوایش. و این گونه سمینارها و بزرگ داشتها خیلی کار خوبی، آثار زیادی داره. اولین اثرش حق شناسی است در مقابل این بزرگان. بالاخره ما سر سفره این بزرگان نشستیم و اگر اینها قبل از ما نبودن ما این مرحله رو نمیتونیم. ما باید ببینیم اون مراحل ابتدایی آثار و زحمات اونها باقی مونده، ما هم بتونیم یه خودی کامل ترش کنیم بذاریم برای آیندگان. حق شناسی. و دیگر این از طرح می شود زندگانی اونها برای ما الگو میشن، اسوه میشن. و عقیده من چیزی بهتر از این نیست برای تربیت طلاب از مطالعه حالات بزرگان اون. اینها نمونه های عینی اسلام بودن، اینها الگوهای حقیقی تربیت اسلامی بودن. خوندن حالات اینها و توجه به حالات اینها به عنوان کتاب، به عنوان سمینار و هر عنوان، اینا خیلی مهمه. و ضمناً جواب دندان شکنی هم هست برای اونهایی که گوشه و کنار می نشینند و لاتایلاتی به هم می بافند و اینها، که این آقایون فقط در حوزه ها نشستند و آگاهی از فقه دارند و اونم فقه رساله‌ای، اونم فقه مقلد پرور نه محقق پرور و امثال این لاتایلاتی که میگن. معلوم میشود که این بزرگان در رشته های مختلف علوم تألیفات دارند، تحقیقات. من از همینجا اون نکته دومم که میخواستم عرض کنم درباره همین مسئله حوزه و دانشگاه. برادرها ببینید، ما مسلمانها حوزه و دانشگاهمون قرنها در هم ادغام بوده، یعنی از اول حوزه با دانشگاه یکی بوده. به عبارت دیگر علوم دینی و علوم دیگر در یه جا تدریس می شده. وقتی ما خواجه نصیرالدین طوسی رو میبینیم که از این مدارس علمیه دینی برخواسته، میفهمیم حوزه و دانشگاه در زمان خواجه طوسی در هم ادغام بوده، چون هم عالمی است در رشته های دیگر هم در رشته دین. عقاید میخواد بنویسه، کشف المراد بنویسه، چیزهای دیگر و رصدخانه ها و چه و امثال ذلک نشانه علوم دیگر است. و علی سینا نشانه ادغام حوزه و دانشگاه در قرون گذشته، برای اینکه جامعه علوم منقول و معقول، طب و غیر طب از همین حوزه های علمیه برخواسته. شیخ بهایی ها و ما امثال این بزرگان خیلی داریم. اینا همون فقه سنتی داشتن، اینا همون به اصطلاح اسلام فقاهتی داشتن، ولی در کنار اون هم تحقیقات علوم دیگر هم تحقیقاتی در فقه، اینا بودن دیگه. تا میرسد به عصر ما و زمان ما و اینها که نمونه هاشو بهتر میدانید. بنابراین این دو در هم ادغام بوده. حالا چرا ادغام بوده؟ عقیده من این است ما این ادغام رو از قرآن یاد گرفتیم. این نکته رو فراموش کردم عرض کنم، زمانی حوزه و دانشگاه ما در هم ادغام بوده که در اروپا در مقابل هم ایستاده بودن. حوزه مسیحیت در مقابل دانشگاه علوم دیگر چنان دست به کشتاری زد که در داستان انگیزیسیون و تفتیش عقاید در قرون وسطا نوشتن. ما در زمانی بود که شیخ خواجه طوسی و نمیدونم زکریای رازی و شیخ بهایی و اینها رو داشتیم در حوزه همون پرورش میدادیم، اونا گالیله ها رو وادار میکردن ذلیلانه توبه کنن از تحقیقات علمیشون. اگرم مقاومت میکرد مینداختن تو کوره های آتش، آتش میزدن علمای دانشگاهیشون. اونا در مقابل هم جبهه داشتن، در حالی که این افتخار برای ما مسلمان هاست که ما اینها رو در هم ادغام کرده بودیم و این ادغام به عقیده من از قرآن گرفته شده. ببینید چقدر جالبه، مهمترین پایه اسلام توحیده، خداشناسی. اسلام خداشناسی رو پیوند داده با علوم دانشگاهی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، پیوند داده بین خداشناسی و علم تشریع و علم معرفت روح و روانشناسی. و فی انفسکم افلا تبصرون، بین زمین شناسی و توحید و فی الارض آیات للموقنی. قرآن ماست که بین علوم دانشگاهی و علوم دینی پیوند داده و در فرهنگ دین ما اینا باید با هم باشه و جداییش مصنوعیه. منتها علوم و دانش ها توسعه پیدا کرد، بنا شد این کانون ها از هم جدا بشوند، ولی متاسفانه این جدا سازی در زمانی واقع شد که حکومت های طاغوتی میخواستن دین رو از سیاست جدا کنن. یعنی دانشگاه وقتی وارد مملکت ما شد که دین از سیاست داشت تفکیک میشد، ولذا دانشگاهی منهای دین ساختن برای ما و حوزه ها در مقابل دانشگاه ها و دانشگاه ها مقابل حوزه ها. اینا من اشاره میکنم دارم رد میشه. در جاهای دیگه هم همینطوری. در همون موقع که رضاخان این کار در ایران میکرد، آتاتورک در ترکیه میکرد و کسان دیگر و مهره های دیگر در جاهای دیگر این کار رو میکرد. اینا رو از هم جدا کردن. جدای مکان مهم نیست، جدای محتوا مهمه. مکان دانشگاه و حوزه دوتا باشه، اما محتوا یکی باشه، با هم پیوند داشته باشه. و اینا را از هم به کلی بریدن، مقابل هم قرار دادن. دانشگاهی در زمان رضاخان یعنی بیدین، اونا اینو میگفتن، دروغ میگفتن، یعنی بیدین. حوزوی هم یعنی متحجر متعلق به هزار سال قبل، وامنده و بیچاره، یه همچین چیزی ساختن. خب به برکت انقلاب اسلامی، به برکت روشنگری های امام قدس سره شریف، به برکت فعالیت امثال مطهری ها، بهشتی ها، دکتر مفتح ها، که من اتفاقا با هر سه بزرگوار رفاقت داشتم و با مخصوصا دکتر مفتح در یک خانه مدت ها با هم در یک خانه زندگی میکردیم، با مرحوم مطهری مدتی در یک زندان بودیم، با مرحوم دکتر بهشتی مدتی مباحثه مخاصب داشتیم، از نزدیک حالات اینها رو دیده بودم که چگونه می سوختن برای اسلام و چگونه تلاش می کردن این دو قشر رو به هم پیوند بدن، اینها رو با هم پیوند بدن. خب از برکات اینا این مسئله درست شد، ولی همونطور که صبح عرض کردم الان حرکتی از نو مجددن شروع شده برای جدا کردن. حوزه رو انگ تقلید زدن، دانشگاه رو به نام تحقیق نشان دادن، اینا رو از هم جدا ساختن. حوزه رو فقط مرکز رساله شمردن و علوم دیگر اسلامی رو در حوزه نادیده گرفتن و مسائل دیگر و مسائل دیگر و مسائل دیگر که صداها از این ور اون ور بلند شده و یه حرکتی ظاهراً شروع شده. این تهاجم فرهنگی که گفتی میشه یه شاخش جداسازی حوزه از دانشگاه و دین از سیاست، یه شاخشی. باید در این شرایط بیدار باشی، دوست و دشمن رو بشناسی. مؤمنی دوبار از یه سوراخ مار گزیده نمیشه، ما یه بار زهر این مار در بدنمون آمده دیگه نشه، و الا مفهوم مخالفه این از مؤمن نیستی، عاقل نیست. با این حرکت های مرموزی که شروع شده اینها رو مراقبت بکنن. حوزه باید زنده باشه، حوزه باید اهل منطق باشه، اهل بحث باشه. با بحث منطقی ما نمیگیم دعوا باید راه انداخت، با بحث منطقی با جلوی سمپاشی ها رو گرفت و کار به جایی نرسه اینقدر جسور بشن بیان تو خود حوزه به ما برد بیان. آخه تا چه حد جسارت بیان تو خانه خود انسان، اونجا بخوان خانه رو از سرش ویران بکنه. نباید این طورم باشه، در این داشتن منطق باید با قدرت در این مسائل عمل کرد. به هر حال امیدوارم این نقشه ها و این توطئه ها انشاءالله نقشه بر آب بشه و بتوانیم اساس انقلاب که فرهنگ انقلاب است و فرهنگ اسلامی حفظش کنیم. خب قسمت عمده وقت ما مثل این که صرف این مسئله شد، چه کارت کرد دیگه ایجاب میکنیم مسائل رو باید گفت. و اما بریم سراغ ادله صحیح و اهم. و اما القائلون به صحیح استدلوا به دلائل، اونهایی که صحیح هستن که ما هم میگیم هو الاقوا، اقوا قول به صحیح هست، استدل له به امورن. اولین استدلالی که شده است به تبادل. گفته می شود وقتی لفظ صلات، صوم، حج و حتی معاملات، حتی غیر از معاملات، الدار، السراج، امثال ذلك گفته می شود، ذهن منصرف به صحیح می شه، نه فاسد از کار افتاده بی اثر. این خلاف تبادل. تبادل از صحیح المؤثر للاثر، به قول ما معیارش هم المؤثر للاثر. در اینجا دو تا اشکال به این تبادل شده. اگر بتوانیم این دو اشکال رو جواب بدیم، تبادل به عنوان یه دلیل قابل پیروی خواهد بود. اشکال اولی که شده این است که التبادل فرع وجود معنا مبین. التبادل فرع وجود معنا مبین و در ما نحن فیه، لااقل در عبادات در صلات معنی مبین نداری. گفتی مجمله از صلات و الحج و غیر ذالک، حقایق اینها مجملاته. اگر معانی اینها مبهمات و مجبلات است، چه دعوای تبادل؟ تبادل فرع بر وجود معنی مبین است و با عدم وجود معنی مبین ادعای تبادل بی‌معنی است. این اشکال اوله. اشکال دومی که بر تبادل شده بگیم بعد بریم سراغ جوابها. اشکال دومی که در تبادل بر تبادل شده است، یعنی صلات، ما هم گفتیم معنیش مجمله. اون مؤثر للاثر کدام اثر؟ اثری که خدا میداند و ما نمیدانیم. مرحوم آقای آخوند میفرمود یه امر بسیط منتزعه، مرحوم ناینی میفرمود مقید به یه قید بسیطه. اینا همش مجملات دیگه. صلات رو معین نکردن دقیقا. بله بعضی ها قدر جامعشون مبین بود، گفتن قدر جامع این مثلا ارکانه یا تمام اجزا و شرائطه، ولی خیلی آمدن قدر جامع و عنوان امر بسیط یا اثر و امثال زادک تفسیر کردن و اینا مجملاته، مبهماته. وقتی مجمل و مبهم بوده باشد، مثلا مبنای ما که میگفتیم المؤثر للاثر، اثر نمازی که خدا میدونه، ما که دقیقا نمیدونیم، اجمالا میدونیم. فعلاهازا شما چطور دعوای تبادر میکنی در چیزی که مبهم و مجمله؟ این اشکال اول. اشکال دوم این است، وجدان ما شاهد است بر صحت استعمال کلمه الانسان در اون انسانی که فاقد مثلا یه اصبع باش یا یه دست باش، ناقص باش، انسانی که دارای نقصانی هست، ما میبینیم صدق انسان بر این افراد ناقصه میکنه. مجازم نیست، یعنی انسان که دست نداره مجازن انسانه یا حقیقتا انسانه؟ پس این تبادلی که شما گفتید صحیح تبادل می شود، با این وجدان ما سازگار نیست. الوجدان شاهدون علا صدق الاسم علا بعض الافراد ناقصه، که اطلاق الانسان علا من نقص عنه اسم او یدو و اکثر من زاده، سراج هم همینطور، ساعت هم همینطور، ساعتی هست شیشه شکسته افتاده بایی، بعضی از ناقص الان ولی کار میکنه، آیا صدق نمیکنه؟ و ها کذا و ها کذا. فعلا هزا این ادعای تبادر با این وجدانی که میبینیم که صدق بر افراد ناقص میکنن سازگار نیست. اگر ما بتونیم این دو اشکال جواب بدیم، تبادل زنده میشه. اگر و اما اشکال اولو مرحوم آیا خوند توجه بهش کرده، عنایت کرده و در کفایه جواب داده، چون خودش هم از کسان نیست که صلاتو مبهم میدونه. ولو محل نزاع تنها صلات نیست، ولی بالاخره صلات هم محل نزاعه، مبهم میدونه. حالا که مبهم میدانن، بله مرحوم آخوند جواب میده. جوابی که میده حاصلش اینه، میفرماید درست است که اینها مجملاتن، ولی من بعض الجهات مبینات و همون کافیه برای تبادل. مثلا چه رقم مبیناته؟ میگه من ناحیت بعض الاثار میتونیم مبینش کنیم، میگیم صلات اون ناحیه عن الفحشاء و المنکر، اون معراج المؤمنه، اون عمود الدینه. خب من ناحیت بعض صفات و الاثار قابل اشاره است، میشه اشاره کنیم به این صلات، میتونیم اشاره کنیم. و در تبادل همین علم اجمالی کافیه. کی گفته در تبادل باید مبین من جمیع الجهات باشه؟ نخیر، در تبادل علم اجمالی هم داشته باشیم، اشاره اجمالی هم بکنیم، برای تبادل کافیه. این جوابیست که مرحوم آقای خوند در کفایه از این مسئله گفت، ولی در تهذیب الاصول به این جواب اشکال فرمودن. خب دقت کنید، حاصل اشکال تهذیبم اینه، ایشون می فرمایند به این که الفاظ وضعت للماهیات. خوب دقت کنیم، الفاظ وضعت للماهیات و وجود بعد از ماهیت و لوازم وجود بعد از وجوده. درسته؟ اول ماهیت، وجود بعد از ماهیت، و لوازم الوجود بعد الوجود. حالا شما میخواهی به این آثار، آثاری که شما میگی چیه؟ آثار صلات، آثار وجوده، نه آثار ماهیته. عمود الدین وجود صلاته، نه ماهیته. تنها عن الفحشاء و المنکر آثار وجود صلاته، نه ماهیته. درسته؟ شما میخوایی به آثاری که مترتبه، متأخره از وجوده، اشاره به ماهیت کنی که موضوع لهه. تکرار میکنن، ماهیت قبل از وجوده و وجود قبل از آثارشه. موضوع له ماهیته. شما به اثر وجود که بعد از وجود است میخواهید اشاره کنید به ماهیت که دو مرحله جلوتر است. نمیشه. موضوع له صلات ماهیت صلاته. شما به وجودش هم نه اثری که بعد از وجوده میخواهید اشاره کنید به چیزی که قبل از آنه، این نمیشود. فبنان الهازا حالا وارد یا نه، من الان بحث میکنم. این خلاصه اشکالی که در اینجا فرمودن. من دو نکته فشرده در جواب تهذیب عرض کنم، چیزی که به عقل قاصر ما میرسه داریم شرح میدیم. نکته اول اون چیزی که ما کراراً گفتیم، ما معتقدیم الفاظ وضع للوجود. آتش وضع شده برای اونی که میسوزانه، نه اون ماهیت ذهنیه. روز اول آتش رو دیدن و می سوزاند و بشر الفاظ وضع کرد برای اون. اصلا الفاظ وضع للوجودات، لا للماهیات. چرا؟ چون فلسفه وضع الفاظ رفع حاجات یومیه بوده و حاجات یومیه بر محور وجودات دور می زنه، نه بر محور ماهیات. ولذا لفظ آتش نمی سوزانه، اما وقتی لفظ آتش تو ذهن شما میاد، سوزندگی هم همراهش میاد یا نه؟ میاد یا نه؟ اگر سوزندگی هم تصور میکنید یا نه؟ تداعی میشه نه؟ معلوم میشه آتش برای وجود وضع شده، وجودشه که با سوزندگی همراهه، ماهیتش که همراهی. اگر برای ماهیت وضع شده بود، نباید تداعی سوزندگی، ولو تداعی مفهوم سوزندگی بشه. الان کلا حالان این بحث ما کلارن گفتیم یه جنبال محکمتر و مفصلتر بحث کنیم که الفاظ وزعت لل وجودات لل ماهیات سلمنا. الفاظ وزعت لل ماهیات هم باشه، چه مانعی داره در موقع اشاره چیزی که ده مرحله بعده سبب اشاره بشه؟ اشاره که اشکال نداره، ما فی رتبت متأخره نمیشه متقدم بشه، معلول نمیشه جاشو به علت عوض کنه. ما نمیخوام بگه معلول علت جاشونو به هم عوض کردن، ما میگیم چیزی که ده تا واسطه میخوره یه اثر داره، من اینو معرف این قرار بدم. بگم زید کیه؟ میگه زید میخوای بشناسیش؟ زید کسی هست که مثلا نوش بلان کسی، من بابا بزرگ نمیشناسم، به وسیله این نوه اشاره بهش میکنه، عیب داره یه نوه هست خیلی شناخته شده اما جد ناشناس. جد رو میخواد معرفی کنه به نوش که چند رتبه متأخره. در مقام اشاره که اشکال نداره که بنده چیزی که در رتبه متأخره است علامت اشاره قرار بگم. بگم زید ها پدر بزرگ فلان کسی، پدر بزرگ شیخ انصاریه، از حاق لفظ. ما از حاق لفظ وقتی گفته می شود زید پدر بزرگ شیخ انصاری به ذهن اون میاد، چه اشکال داره؟ چیزی که نوش هست معرفی این باشه. علی کل حال ما این اشکال وارد نمی دونیم، پس اشکال اول به این وسیله مندفع شد.